أعوذ بالله الكريم من همزات الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد والثناء لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم، ولعنة الله على أعداء الله من الآن إلى لقاء رحمة الله. ضمن عرض تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه خدمت شما سروران گرانقدر، قبل از ورود به مباحثمون خدمت سروران گرانقدر، اهمیت کسب علم رو و اهمیت و فضیلت کسب علم نافع رو خدمت سروران گرانقدر با تمسک به روایتی از وجود مبارک حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه که گفتگوی بین اباذر از اصحاب حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت رسول رو، این گفتگوی بین اباذر و حضرت رسول رو خدمت سروران گرانقدر تقدیم میکنیم که این روایت در حقیقت بیانگر اهمیت و فضیلت کسب علم است. چون هر علمی میخواید شما وارد بشید یک رؤوس، رؤوس جمع رأسه. من اینم لازم است بدانم، اینو هم سروران عزیز بدانند و لازم است ما تذکر بدیم که ما تک تک مطالب رو میخواییم از صفر تعلیم بدیم، یعنی به هیچ وجه هیچ گونه خدمت شما رزم اینطور در نظر نمیگیریم که شما علامه دهر هستید و ما میخواهیم برای سروران عزیزی که چنین اوصافی رو دارا هستند تدریس داشته باشیم. خیر، ما با ملاحظه این که بزرگواران میخواهند مطالب رو عمیقاً و جامع و کامل بیاموزند، مطالب رو خدمت سروران عزیز تقدیم خواهیم کرد. هر علمی رؤوس جمع رأسه، شاخصه های هشتگانه ای داره، معروف میگن رؤوس ثمانیه، شاخصه های هشتگانه هر علم، من جمله موضوع اون علم، تعریف اون علم، مسائل اون علم، اهمیت اون علم، سمت و جایگاه اون علم، مؤلف اون علم، سبقه و تاریخچه اون علم، اینها در آغاز هر علمی مورد بررسی قرار میگیره. علم شریف فقه که یکی از شریفترین علوم میباشد، چرا که در پرتو این علم است که من و شمای مکلف وظایفمون رو در قبال مولا، در قبال خداوند متعال کسب میکنیم. در پرتو این علم است که من و شما می آموزیم که آن وظایفی را که خداوند متعال از ما خواسته است چه وظایفی می باشد. می آموزیم که خداوند متعال در حیطه معاملات، در حیطه عبادات چه دستوری را از ما خواسته است، چه وظیفه ای را از ما خواسته است. می آموزیم که آیا نماز صبحی که من می خوانم خدای متعال از من جهری خواسته است، با صدای بلند بخوانم حمد و سوره را، یا از من اخفاتی خواسته است، با صدای آهسته باید بخوانم. این علم به من و شما می آموزد که اگر من در نمازی شک کردم تکلیف من چیست؟ آیا شک من در تعداد رکعات نماز است؟ شک من در اصل نماز است؟ الان من شک میکنم نماز ظهر استم و خواندم یا نخواندم. این علم شریف به من و شما میآموزد تکلیفت چیست در قبال مولایت. یا اینکه نه، من تو نماز شک میکنم در اجزا، دارم نماز ظهر است میخونم، حالا الان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، در رکعت سوم شک میکنم تشهد را به جا آوردم یا به جا نیاوردم، تکلیف من چیست؟ این علم شریف مکلف است و معذف است که بیاید وظایف من و شما مکلف را در قبال مولایمان مشخص بکند. لذا شرافت علم به موضوع آن است. موضوع علم مکلف، موضوع علم فقه عبارت است از فعل مکلف. تو مکلف میخوای نماز بخوانی، حالا الان داری اجزای نماز رو به جا میاری، این نماز 11 تا جزء واجب داره، 5 تاش رکنه، یعنی چه عمدن و چه سهوًا ترک بشه نماز باطله. قنطرس، قیام، نیت، تکبیرت الاحرام، رکوع، سجدتین، دو تا سجده با هم، اینا رو میشن رکن. 6 تا دیگه میشه غیر رکن، عبارت است از حمد و سوره. البته هر سوره ای رو نمیتونی تو نماز بخونی، سوره های سجده دار، سوره سجده، سوره فصلت، سوره نجم، سوره علق، اینا رو نمیتونی تو نماز بخونی. چرا؟ چون اینا سوره، اینا سجده واجبه دارن. اگر اینا رو بخونی لازمه اینه که هیئت نمازیت به هم بخوره، هیئت صلاتیت به هم بخوره. خب دیگه چی هستش اون غیر ارکان؟ یکی حمد و سوره است دیگه. هر سوره ای غیر از اون 4 تا رو من میتونم بخونم؟ نه. اگه فیلو خوندی باید قریش رو هم کنارش بخونی. اگر سوره مبارکه انشراح رو خوندی، زها رو خوندی، باید انشراح رو هم بخونی. اما غیر از اونا سوره کوثر، سوره ناس، سوره توحید، همه اینا دیگه چی هستن؟ سوره کامله به حساب میان. پس این علم، علم مهمی است که وظیفه من و شما را در قبال مولایمان مشخص میکنه، در قبال خداوند متعال مشخص میکنه. و اینم خاطرتون باشد بزرگواران، بعضی ها میگن آج آقا بیشتر از این دیگه برا ما نگو، تا الان دیگه اگر انجام نمیدادیم موظف نبودیم. نه، فردای قیامت حدیث قدسیه، گوش دو دسته رو میگیرن، یه دسته عالمینه که بی عمل بودن، گوششون رو میپیچونن میگن افلا عملت، چرا بر اساس اون علمت عمل نکردی. به بعض دیگر که ظرفیت کسب علم را داشتن اما به دنبال کسب علم نافع نبودن، اونا هم گوششون رو میپیچونن میگن افلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری. فقط مگر مستضعفین فی الارض. مستضعف چیه؟ یا قدرت کسب علم رو نداره، مثل این مجانین و دیوانگان و امثالهم، یا شرایط کسب علم رو نداشته. غیر از اون دیگه کسی مستضعف فی الارض نیست. خب این واجبات صلاتیه رو باید بدانی. قنطرس می شود قیام، نیت، تکبیرت الاحرام، رکوع، سجدتین، اینا ارکان هستن. 6 تا دیگه عمل واجب، حمد و سوره، اذکار در نماز، تشهد، سلام، ترتیب و موالات، اینا غیر رکن هستن. اینا اگه عمدن فقط ترک بشن نماز باطل هستش. خب وظیفه من چیست؟ الان شک کردم در نماز 4 رکعتی، سریعا نماز رو باطل بکنم، استدبار الی القبله، پشت به قبله بشم و بعد دوباره شروع بکنم نماز ظهر خوندن؟ قطعا این کار کار حرامی هستش. شکستن نمازهای واجب محکوم به احکام 5 است. یعنی بعضی موقعا شکستن نماز واجب حرامه، بعضی موقعا واجبه، اونجایی که جانت در خطر هستش، به گونه‌ای که یه ماری داره میاد شما رو بزنه، اونجا واجبه نماز تو قطع بکنی. بعضی موقعا مستحب به حفظ مال کثیر، مال زیادی است، به گونه‌ای که اگه از دست بدی مفلس میشی، ورشکسته اقتصادی میشی، اینجا شما نمازتو مستحب ببش، یعنی حفظ مال کس قلیل اینجا مکروه. خب پس این شکستن احکام شکستن نماز محکوم به احکام 5 است. همینطوری که نیست که. پس شمایی که الان تو نماز 4 رکعتی شک کردی، نمیتونی همینطوری نمازتون رو بشکنید و شروع بکنید نماز دیگری، بلکه مولا اینجا مشخص کرده، معین کرده حکم تو چیست. حکم شما چی هستش؟ حکمت اینه که اگر در رکعت 3 و 4 شک کردی، بین 3 و 4 شک کردی، نمیدانی رکعت 3 الان یا رکعت 4 داری تسبیحات 4 میخونی، حکم تو مشخص کرده. امام صادق فرمودن افلا اعلمت شیئا اذا اتممت او نقصت لم یکن علیک شیئون، الا اعلمک شیئن. میخوای چیزی رو بهت یاد بدم؟ اگه نمازتو کامل خونده باشی یا نمازت یه رکعتش مونده باشه، هیچی به گردنت نمونه. امام شروع کردن نماز احتیاط رو یاد دادن. یعنی شما در بین 3 و 4 شک کردی، الان داری تسبیحات میگی، نمیدونی رکعت 3 یا رکعت 4، باید بنا رو بذاری بر این که رکعت 4 بعد
همون ادامه میدی، رکوع رو به جا میاری، دو تا سجده، تشهد، سلام، بدون اینکه صورت صلاتیه رو به هم بزنی، یا یه رکعت نماز احتیاط ایستاده میخونی یا دو رکعت نماز احتیاط نشسته میخونی. حالا نماز احتیاط میخوای بخونی چه جوری است؟ نماز احتیاط چون داری به جای رکعت محتمل 3 و 4 میخونی، نباید سوره بخونی، فقط هم داره. حمدش هم باید آروم بخونی چون داری به جای رکعت 3 و 4 میخونی. 3 و 4 هم نماز اخفاتیه، به صورت آهسته باید خونده بشه. این علم میاد وظیفه شما رو مشخص میکنه. البته کتب علم، کتب فقهی به 3 دستن. یک، کتبی که فقط اصل حکم شرعی رو بیان میکنه. این کتابی که در بدو تعالیم در خدمت شما هستیم هم از این دسته است. بهش میگن کتب غیر استدلالی، فقط بیان مسائل شرعی. دیگه این که علت این که خدمت شما رزم در حقیقت ما نماز احتیاط رو میخواییم خدمت شما رزم به چه سبکی بخوانیم، چرا نماز احتیاط سوره نداره، از کجا به دست اومد، از آیه به دست اومد، از روایت به دست اومد، آیا اینجا روایات با هم دیگه متناقض هستن، متناقض نیستن، جمع بین این روایات چی میشه، این دیگه تو کتب استدلالی بالاتر. یه کتبی هم از کتب نیمه استدلالی مثل لمعتین، لمعه شهید اول و شهید ثانی. یه کتبی هم هستن تمام استدلالی، دیگه اون کتبی هستش که شخص در حقیقت به درجه اجتهاد رسیده و میاد خدمت شما رو هم در حقیقت به جهت بررسی اقوال سایرین در اون مسائل میاد مباحث فقهی رو مورد بررسی قرار میده. مثلا خدمت شما رزم جواهر الکلام مرحوم نجفی که 52 جلد میباشد، همانند خدمت شما رزم در حقیقت العروه الوثقی سید کاظم یزدی، همانند تو باب معاملات مکاسب شیخ اعظم شیخ انصاری، یا همانند کتاب تذکرت الفقهای علامه هلی و سایرین. پس کتب فقهی ما هم به 3 دسته هستن. اما اهمیت و ضرورت این علم، روایتی رو که معاونت محترم آموزش زحمت کشیدن در قسمت پیام ها ثبت و ضبط کردن، لطفاً ملاحظه بفرمایند همه سروران گرانقدر و مشخص بشه برای سروران گرانقدر که چقدر کسب علم اهمیت دارد و چقدر فضیلت دارد. عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال بینما انا جالسون فی مسجد النبی، زمانی که من حضرت امیر صلوات الله سلام علیه نشسته بودم در مسجد پیغمبر، از دخل ابوذر، ابوذر از درب مسجد النبی وارد شد، در مدینه وارد شد و فقال یا رسول الله، عرضه داشت یا رسول خدا، جنازت العابد احب الیک ام مجلس العالم، آیا شرکت کردن در تشییع جنازه انسان عابد محبوب نزد توست یا حضور در مجلس علم، اونم علم نافع، اونم العلم و نورون؟ مطرح خواهیم کرد که چه علمی هست. خود روایت مطرح کرده که چه علمی است. طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه، کدام علمه که یادگیریش، طلبش بر هر مرد مسلمان و بر هر زن مسلمانی واجب است. فریضه یعنی واجب. کدام علمه؟ علم فقه، علمی است که عرض کردم وظیفه تو رو در قبال خداوند متعال مشخص کنه، هم وظیفت رو در حیطه عبادات، در حیطه معاملات، در حیطه رفتار فردی و در حیطه رفتار اجتماعی باید مشخص بکنه. لذا مطرح خواهیم کرد که گستره علم فقه به تعبیر مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، تئوری فقه تمامی ابعاد فردی و ابعاد اجتماعی رو در بر گرفته، من المهد الی اللحد رو در بر گرفته مسائل فقهی، بلکه قبل اللحد رو هم، قبل از مهد رو هم در نظر گرفته و پوشش میده مسائل فقهی ما. لذا می فرماید مستحب است که به دنیا میاد در گوش راست او اذان، در گوش چپ او اقامه، مستحب است که نامی را برای او انتخاب بکنی که متذکر عبودیت حضرت رب باشد، نامی رو برای او انتخاب بکنی که مسمای با حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشد، مستحب است که خدمت شما رزم در حقیقت حلق بکنی، سرش را به تراشی، مستحب است عقیقه بدهی، اگر مذکر است خدمت شما رزم پسر است، یک گوسفند مذکر، اگر دختر است گوسفند مؤنث و هاکذا. ببینید اینا تا خدمت شما رزم لحد ما را این فقه پوشش داده است، مراحل تجهیز رو مطرح کرده، تجهیز میت به چه صورته. پس سوال پرسید اواذر صلوات الله علیه، سوال پرسید از حضرت رسول که آیا حضور در تشییع جنازه عابد، نه انسان عادی، عابد، این در نزد شمایی که عقل کل هستید بهتره؟ شمایی که متصل به وحی هستید شما پاسخ بدید به ما، نه انسان مجتهد. علت این که اجتهاد ها مورد نقض قرار میگیره چیه؟ چون نظر خود مجتهده، نظر خود شخصه. اما علت این که وحی قابل نقد نیست، علتش این استش که متصل به مبدأ وحی خداوند متعال میباشد. علت اینه، علت دیگه ای نداره. و اینم بدانید فقط قرآن وحی نیست، بلکه الفاظ حضرت رسول هم وحیه. چطور؟ ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. حضرت رسول از روی هوا و هوس سخن نمیگوید، هر آنچه که میگوید وحی است. ما دو نوع وحی داریم، یک وحی تنزیلی، انا انزلناه فی لیله القدر، کتاب انزلناه الیک، یه وحی تبیینی. این پیغمبر این بیاناتی هم که داره الان تمام این روایت رو مستند میکنه به یه آیه شریفه قرآن، یعنی داره اون آیه رو چیکار میکنه برای من و شما؟ بیان میکنه. پس این کلام حضرت رسولم وحی هستش. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، وحی تنزیلی داریم، وحی تبیینی داریم. خب حضرت رسول میخوان پاسخ بدن. من یه مقدمه عرض بکنم، ما یه واجبی داریم، تقسیم بندی واجب، واجب عینی، واجب کفایی. واجب عینی واجبیه که به تمامی مکلفین تعلق میگیره و با انجام بعضی از گردن بعضی دیگه ساقط نمیشه. اینم عرض بکنم بدون هیچ گونه اغراقی. ببینید خدمت شما روزم در حقیقت با صرف سر کلاس بودن نمیتونی تمام مطالب رو دریافت بکنی. سرورانی که با بنده درس داشتن اینو اذعان میتونن بکنن بعدها تو جلسات مباحثه برای شما. شما لابد دستی از این که این جلسات رو که ضبط میشه و خدمت بزرگواران تقدیم میشه دوباره استماع بفرمایید و مطالبش رو ثبت و ضبط بکنید. فقط در سر کلاس رؤوس مطالب رو دقت داشته باشید، یادداشت بکنید. ریز مطالب رو باید بعدها در دور تون بذارید و استماع بکنید انشاءالله. واجب در یک تقسیم بندی به دو قسم تقسیم میشه، واجب عینی، واجب کفایی. واجب عینی واجبی است که در وهله اول به تمامی مکلفین تعلق گرفته و با انجام بعضی از گردن بعضی دیگر ساقط نمیشه. نماز ظهر و عصری که من و شما خوندیم، خب این به همه من و شما تعلق گرفت و با انجام بنده از گردن شما دیگه ساقط نشده. به هر کسی که مکلف است، عاقل است، بالغ است، قادر است، مکلف این سه تا ویژگی رو داره، عقل و بلوغ و قدرت رو داره، نماز ظهر و عصر واجب شده است. خب این دیگه به این صورت نیست که من بخوانم از گردن شما ساقط شده. اما واجب کفایی واجبیه که من فیه الکفایه اقدام کنه، یه کسانی اقدام بکنن که تکلیف رو انجام میدن، از گردن دیگران ساقط خواهد شد. اگر من فیه الکفایه اقدام بکنه، جهاد 2000 نفر میخوایم، 2000 نفر بره، دیگه تکلیف از ذمه دیگران ثابته. تجهیز میت، یه میتی میمیره، چه مراحلی داره؟ احتضار داره، در حالی که در حالت جان دادنه تنها چیزی که واجبه اینه که او رو به قبله بکنیم. تجهیز میت، جهاز یعنی آماده سازی، میگن جهاز خریدی، یعنی آماده کردی دختر رو برای اینکه بفرستی خانه بخت یا نه. تجهیز میت هم یعنی آماده سازی میت. خب چه مراحلی داره؟ یک، احتضاره. دوم بعدش غسل دادنه با 3 غسل، آب صدر، آب کافور، آب مطلق. بعدش کفن میکنی او رو با چه پارچه هایی؟ با معذر و قمیص و ازار. بعدش چیکار میکنی؟ خدمت شما رزم هر کدوم از این لباس ها، اول از بین ناف تا زانو رو میپوشونه، دوم از سینه تا زانو رو میپوشونه، سومی هم شکلات پیچه. بعد دیگه چیکار میکنی؟ البته بعد از غسل حنوت هم واجبه، خاطرم رفت. حنوت به معنای مالیدن کافور به 7 موضعی که در انگام سجده بر زمین گذاشته، یعنی پیشانی، 2 کف دست و 2 زانو و 2 انگشت بزرگ پا. بعد از اون نماز میت و بعد دفن. خب ببینید اینها خدمت شما رزم در حقیقت یه واجب کفاییه، یعنی همین که من فیه الکفایه اقدام بکنه، تکلیف دیگه از ذمه سایرین چه میشود؟ ساقط میشود. خب پس تشییع جنازه و تجهیز میت و امثال هم یه واجب کفاییه، اما طلب علم، علم مسائل مبتلابه یه واجب عینیست. شما مسائل پیرامون نماز تو یاد گرفتی، اینطور نیست دیگه تکلیف از ذمه من ساقط بشه. همونطوری که بر من واجبه که مسائل مبتلابه ام رو یاد بگیرم، بر شما هم لازمه که مسائل مبتلابه تو یاد بگیری. آجا مسائل مبتلابه یعنی چی؟ مسائلی که خیلی شما باهاش سر و کار داری میگن مسائل مبتلابه. الان مسئله حج برای شما مسئله مبتلابه خیر، اما مستطیع شدی، توانایی مالی داشتی، ثبت نام کردی، همان سالی که میخوای اعزام بشی به حج 10 روز قبلش، 15 روز قبلش مسائل حج رو واجب است شما یاد بگیری. اونجا براتون کلاس هم میذارن. خب خدمت شما عرضم، مثلا یه مسائلی هستش مربوط به نساء هستش، خب یه غسلایی هستش مختص نساء، غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضه، اینو بر انسانی مرد واجب یاد بگیره، بر مرد غیر مجتهد واجب نیست، ولی برای مجتهد واجب میشه. چرا؟ باید چون مسائل اونا رو پاسخگو باشه. پس مسائل منظور مسائل مبتلابه هستش، این میشود واجب عینی. خب پاسخ حضرت رسول رو ملاحظه بفرمایید. حضرت فرمودن که فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا ابا ذر، الجلوس ساعتا عند مذاکره العالم احب الى الله من 1000 جنازه من جنازه الشهدا. ساعتی نشستن در مجلس علم محبوب تر است نزد خدا، نه فقط نزد من، هرچند خواسته ی حضرت رسول خواسته خداست، محبوب او محبوب خداست. ساعتی نشستن در مجلس علم در نزد خدای متعال بالاتر است از 1000 جنازه من جنازت شهدا. چه برسه به جنازه عابد، شهید مقامش از عابد بالاتره دیگه. از تشییع جنازه، حضور در تشییع جنازه 1000 شهید، حضور در 1 ساعت مجلس علم ثوابش بالاتره. فراموش نمی کنم محضر یکی از اولیاء الله بودیم، یکی از آقایون سوال پرسید به جهت خستگی کسب علم بعضی از شبها توفیق نماز شب رو ندارم، توفیق نماز شب و نه نماز صبح، واجبه ایچ، آیا دستور میدهید؟ میخواست کسب تکلیف بکنه که من کسب علم رو تقلیل بدم، از اون ور شب زندهداری رو ادامه بدم. والله العظیم ایشون فرمود که یک برگه از این لمعه اولیاء الله بود، اولیاء الله که میگن به ملکوت اشیا اینا آگاه هستن، گفت یک صفحه از این لمعه، از این فقرا یاد بگیری برای خدا و برای خدا یاد بدهی، دعی فی ملکوت سماوات عظیما، در ملکوت آسمان ها یه اجر و مزدی داره که 1000 تا نماز شب هم نداره. نمیخوایم اجر و مزد نماز شب رو بیاریم پایینا، نه، ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل، سفر به سوی خدا مسیریه که جز با مرکب قرار دادن شب به دست نمیاد، اون جای خودش کسب علمه. دقت داشته باشید، والجلوس ساعتا عند مذاکره العلم احب الی الله، 1 ساعت نشستن در مجلس علم احب الی الله محبوب تر است در نزد خدا، من قیام 1000 لیله، از 1000 شب زنده داری، این حرف همان عالم اولیاء الله هستش، از 1000 شب زنده داری که یصلی، یه وقت از شب زنده داری میکنی نهایتا یه صلوات میفرستی، 10 تا لا اله الا الله میگی، نه، از 1000 شب شب زنده داری که یصلی فی کل لیل 1000 رکعه، که در هر شبش 1000 رکعت خونده بشه نماز، این مجالسه در جلوس در مجلس علم 1 ساعت، این ثوابش بالاتره. باز هم ادامه میده حضرت رسول، والجلوس ساعتا عند مذاکره العلم، نشستن ساعتی در مجلس علم احب الی الله من 1000 غزوه. ما یه غزوه داریم، یه سریه داریم، غزوه اون جنگهایی که خود حضرت رسول درشون حاضر بوده، سریه عبارت است از اون جنگهایی که به دستور حضرت رسول بوده اما خود حضرت در اونجا حاضر نبوده است. نشستن در یک مجلس علم 1 ساعت ثوابش از 1000 غزوه بالاتره. چرا میگن مداد العلماء افضل من دماء شهدا؟ چون اون شهید بزرگوار پاسبان و مرزبان و مرابط، لفظ مرابط در قرآن رباط به معنای مرزبان، مرزبان جانهاست، ولی تو عالم و تو عالمه انشاءالله اگر برای خدا کسب علم بکنی مرزبان روح دیگران هستی. و روح بالاتر است یا جان؟ قطعا روح بالاتره، جان که مرکبی بیش نیست. خب ابازر خدمت شما رزم تعجب کرد و قرائت القرآن کلی یک ساعت نشستن در مجلس علم از یک ختم قرآن بالاتره. تعجب کرد ابازر، چه خبره؟ همینطوری داره از همه اعمال این مجالست و جلوس در مجلس علم داره ثوابش میره بالاتر، چه خبره اینجا؟ قال یا رسول الله، دوباره سوال پرسید همینو، مذاکره العلم خیر من قرائت القرآن کلی، از ختم کل قرآن ثوابش بالاتره. سروران عزیز، قرآنی که خدمت شما رزم قبلش علم کسب شده باشه، اون قرآنی که میتواند خدمت شما رزم شما را از ظلمات به سوی نور خارج بکنه، قرآنی که شما خودت رو مجهز به صلاح علم کرده باشی و بعد در محضرش حاضر بشی، اونجاست که این نکات رو میتونی ازش به دست بیاوری. مسائل ادبی رو کاملا خودت رو تقویت کرده باشی، به هر حال صرف، نحو، جواهر، معانی، بیان، بدیع، خدمت شما رزم مسائل علوم قرآنی، بعد حالا که در محضر آیات شریفه قرآن حاضر میشوی، اینجا نکته استفاده میکنی و این نکته ها دیگه غیر قابل احصا و غیر قابل شمارشه. القرآن یجری کما تجر شمس و القمر، همون طوری که خورشید و ماه روز به روز آنلاین میشن، معارف قرآن هم روز به روز آنلاین میشه. کیه که این معارف قرآن آنلاین شده رو دریافت میکنه؟ کیه که این نسخه آنلاین شده قرآن رو قابلیت نصبش رو داره؟ دیدی بعضی گوشی های برنامه‌ای که میخوای نصب بکنی میگه ببخشید این ظرفیت روی این ظرفیت رو گوشی شما نداره. خب این ظرفیت خیلی الحمدلله، این بعضی از نکات هست بینی و بین الله یک بارم به این فکر نکردم، این توی مذاکره علم به دست میاد و لذا تو مباحثات که تأکید داریم و انشالله گروه بندی میشه، هدف اینه یه مطلبی توی مذاکره علم به ذهنت میاد که عمرن با مطالعه به دست نمیاری، بینی و بین الله هیچ وقت با مطالعه به دست نمیاد. ببین القرآن یجری کما تجری الشمس والقمر به این معنی هستش، این نسخه های قرآن آنلاین شده است. چه نرم افزاری قابلیت این رو داراست، سخت افزاری قابلیت این رو داراست که این نسخه ها رو دریافت بکنه؟ اون شاکله وجودی فراهم باشه، شاکله وجودی فراهم نباشه نه فایده ندارد. خب سؤال میفرماید که اینطور واقعا؟ حضرت پاسخ میده یا ابازر الجلوس ساعتن عند مذاکره العلم، برد بالا لول و برد بالا، احب الی الله من قراءه القرآن کلی 12000 مره، نشستن ساعتی در مجلس علم از 12000 یه ختم قرآن رو اول فرموده بودا، شروع شد به 12000. بعد سند روایت هم میگم چقدر متقنه، بعد براتون مشخص میکنم که روایت از چه سندی هم برخورداره، کاملا مطابق با آیات شریفه قرآن هم هست. از 12000 ختم قرآن ثواب حضور در مجلس علم بالاتر میباشد. حالا حضرت دستور میده علیکم، دستور حضرت رو ملاحظه بفرمایید، علیکم، علیکم اسم فعل امره به معنای الزمو، لازم بدارید، ملازم باشید با چی؟ به مذاکره العلم، ملازم با مذاکره علم باشید. حضرت خدمت شما عرضم آیت الله بهجت میفرمودن روزی بر شما نگذرد که یا درس بگویید یا درس بخوانید، روزی بر شما نگذرد. اینطوره علیکم به مذاکره العلم، فان بالعلم تعرفون الحلال من الحرام، با کدوم علمه که حلال و حرام رو از هم دیگه تشخیص میدیم؟ بزرگواران بفرماین با کدوم علمه که حلال و حرام از هم دیگه قابل تشخیص است؟ علمی که الان تو این ساعت است علم فقه، احسنتم، با علم فقهی که شما میتونی حلال و از حرام چیکار بکنی تشخیص بدهی. حالا اینجا رو ملاحظه بفرمایید، اینو دیگه ثوابش برای ما هست، انشالله به زودی ثوابش هم برای شما باشه. و من خرج من بیتی، کسی که از خانهش خارج بشود، لیلتمس بابا من العلم، برای اینکه یک بابی از ابواب علم رو کسب کنه. چی میشه جواب این من شرطیه؟ چیه جواب میخواد؟ اگر باران ببارد چی میشه؟ زمین خیس میشه. اگه کسی به نیت طلب علم، همه اینا به نیت خدا باشه، نه درگیر این اصطلاحات بشی بعد حالا تواضعی که داشتی در قبال شوهرت قد علم بکنی. اگر تویی که هستی در قبال همسر دیگه نری ظرف بشوری، نه این وادیا خبری نیست. هرچه هست برای رضای خدا، این کسب علم برای رضای خدا. شیخ بها می فرمود یا ایها الذی فی المدرسه کل ما حصلتموه وسوسه، هرچی که دارید یاد می گیرید اینا یه حجاب میاره. اگه تونستی همه این اصطلاحات رو یاد گرفتی، خرق کنی، پاره کنی این اصطلاحات رو و بعد حقیرانه از کنار یکی رد شدی سلام علیکم، اونجاست که خدا میگه به به، اینی که کوه علم رو داره تواضع میکنه، ملائکه الهی بیاید به بعدتون رو نثار این بکنید. معروفه میفرمودن که اینقدر تواضع داشت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که آقای سبحانی میفرمود والله اگر کسی ایشان را از قبل نمیشناخت، یک هفته نه یه ساعت و یه روز با ایشان حشر و نشر داشت، فکر میکرد که ایشان بی سواد است. جملات رو درک کنید ها، بعدها روش فکر کنید. خب یا ایها الذی فی المدرسه کل ما حصلتموه وسوسه، شیخ بها میفرماید ان کان فکرکم فی غیر حبیب ما لکم فی النشأة الاخرى من نصیب، اگر فکرتون از این یادگیری معارف امور دنیویه باشد، ما لکم فی النشأة الاخرى من نصیب، نصیبی از اون آخرت برای شما نخواهد. خب و من خرج من بیتهی لیلتمس بابا من العلم کتب الله عز و جل لهو به کل قدمن، در ازای هر قدمی که برداشته ثواب نبی من الانبیا، ثواب پیغمبر خدا رو بهش میده. و اعطاه الله به کل حرف یستمع او یکتب مدینتا فی الجنه، و در ازای هر حرفی که تو مجلس علم شنیده یا نوشته خدا یک شهر را در بهشت میده بهش. یوم تبل السرائر معلوم میشه. دوستان نزد یه عالمی بودیم میگفت بعضا از خود ما همین طلبه ها میشینن پیش هم دیگه متاسفانه میگن امسال هم گذشت همه رفتن کیف و تفریحاشون رو کردن و ما نشستیم پای دوتا کتاب و قال الصادق و قال الباقر. خاک تو سر من طلبه که هنوز نفهمیدم که هرچی هست تو این قال الباقر و قال الصادقه. ملکوت رو ما نمیتونیم درک کنیم در قبال یک کلمه ای که میفرماید خدمت شما عرضم، شما میشنوی در مجلس علمی که برای خدا بوده یا مینویسی، یک شهر در بهشت برای شما میدن. و سار او الى مغفرت من ربکم، بعد در بعضی از آیات شریفه هستش که اعدت للمتقین، این بهشت آماده شده برای متقین. ارض حد سماوات و الارض، اینقدر وسیعه بهش که پایان نداره، هر چقدرشو به اندازه‌ای که خدمت شما عرضم کاش کردی به همون اندازه برداشت خواهی داشت. و طالب العلم احبه الله، خدا اونو دوست داره. و احبه الملائکه، ملائکه الهی او رو دوست دارن. و احبه النبیون، نبیون او رو دوست دارن. ولا یحب العلم الا السعید، البته هر کسی دوست داره علم نیست، کسی علم را دوست ندارد مگر انسان سعید، مگر انسان با سعادت. و توبا لطالب العلم یوم القیامه، خوشا به سعادت طالب علم در روز قیامت، ولو تو دنیا به خاطر کسلت جهال علما قریب باشن، ولی روز قیامت اینا اجر و مزد دارن، اینا شفیع میتونن باشن، شفاعت کنن. یا ابازر والجلوس ساعتا عند مذاکره العلم، ای ابازر نشستن ساعتی در مجلس علم، خیر لک من عبادت سنتن، بهتر است از عبادت یک سال. یه سال عبادت چی؟ روزاشو روزداری نکرده باشی، از عبادت یک سال که سنت سیام نهارا و قیام لیلا، که روزشو روزدار باشی و شبشو شب زنده دار باشی. و نظر الی وجه العالم خیر لک من عتق الف رقبه، نظر به نگاه عالم بالاتر است ثواب و اجر و مزدش از آزاد کردن هزار برده در نزد خداوند سبحان. و من خرج من بیتهی لیلتمس بابا من العلم، کتب الله لهو به کل قدمین ثواب الف شهید. کسی که از خانش خارج بشه به نیت کسب معارف الهی، خدای متعال در ازای هر قدم ثواب 1000 شهید از کدوم شهدا؟ من شهدای بدر، از شهدای بدر رو به او عطا خواهد کرد. و طالب العلم حبیب الله، طالب علم حبیب خداست. و من احب العلم وجبت له الجنه. خب و یصبح و یمسی فی رضا الله، طالب علم صبح از خواب بیدار میشه، خب این در رضای خداست، شب میخواد بخوابه محفوف به رضایت خداوند متعاله. ولا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، طالب علم از دنیا نمیره مگر اینکه از خدمت شما رزم در حقیقت حوض کوثر به او مینوشانن. و یأکل من ثمرت الجنه، و از میوه بهشت به او میخورانن. ولا یأکل الدود جسده، دود به معنای کرم هستش. میگن وقتی که دفن میکنن ما رو، این کرم ها به هم دیگه خبر میدن، حلمو الى طعام جدید، بشتابید که طعام جدید آمد. همه این عنوان ها دیگه کنار اون قبر گذاشته میشه کنار. عالمی، آیت اللهی، دکتری، پروفسوری، داروسازی، نظامی هستی، پاسداری، همه اینها تو دنیا به درد میخور. بسم الله. اون چی که این تو این ظرف، تو این محیط به درد میخوره، اون عمل صالح هستش. خب میفرماید همه این جسم ها خوراک این کرم ها میشن، اما ولا یأکل الدود جسده، اما این کرم ها نزدیک جسد این نمیشن، جسدشو نمیخورن. و یکون و فی الجنت رفیق الخضر، در بهشت این طالب علم رفیق حضرت خضر علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام خواهد بود. خب شاید شما بگید که این یک نوع غلوی تو این روایت بود. میخوام یک کد کلی خدمت سروران تقدیم کنم که یکی از بهترین معیارها برای صحت و سقم روایات عرضه بر قرآنه. روایات فراوان و متواتری داریم که اگر روایتی رو از ما شنیدید، فعرضوه علی کتاب الله، بیایید عرضش کنید بر قرآن. ان وافق الکتاب فخذوه، اگه مطابق با قرآن بود اخذ کنید، بگیرید اون روایت رو. و ان خالف الکتاب فضربوه علی الجدار، اگر اون روایت مخالف آیات قرآن بود بذاریدش کنار، اون از ما اهل بیت نیست. حالا حضرت رسول میفرماید تمامیه. اینه میگم حضرت رسول یه وحی تبینی هم داره، کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، کتابیه قرآن ما به تو نازل کردیم که تو بیان کنی برا مردم. حضرت رسول میفرماید همه این درجات و فضائلی که برای کسب علم مطرح شد ذیل این آیه شریفه جمع شده. ذیل کدوم آیه؟ ذیل آیه 11 سوره مبارکه مجادله. یرفعه الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. به به، کسانی که اهل ایمانن و کسانی که اوتوا العلم اهل علم میباشن، اون العلم و نور یغذف الله فی قلب من یشا، خدا بهشون، خدا اینا رفعت داده، چند تا، یه درجه، دو درجه، سه درجه، پلش مشخصه. نه والله، درجاتن. اینایی که ادبیات یه مقداری خوندید و حالا انشالله ما مفصل باهاتون کار خواهیم کرد، درجات نکره است. این تفخیم رو میخواد برسونه، تنویع رو میخواد برسونه، نو بودن درجات رو میخواد برسونه. خیلی درجات اولوالعلم بالاست، خیلی درجات اینایی که اهل علم هستن بالا هسته. دیگه از این جامعه تر خدمت بزرگواران نمیتوان اهمیت علوم اسلامی را و خاصه علم فقه را بیان کرد. البته هر چقدر باشد فقه خاک پای اخلاقم نیست، چرا که در فقه شما فقط وظیفت در قبال مولا را میآموزی که آقا من در نماز ساتر عورت باید داشته باشم. ساتر یعنی پوشاننده، عورت هم به معنای شرمگاه هستش. خب شرمگاه مرد چیه که باید تو نماز پوشیده باشه؟ فقط خدمت شما رزم به اندازه که در حقیقت آلت و دستگاه تناسلی او پوشیده باشد کفایت میکنه. خب اینو فقه میگه، اما اخلاق میگه نه، دارید در محضر مالک یوم الدین حاضر میشی، بهترین لباس هاتو بپوش. فقه میگه یه دونه خدمت شما نزم ساتر عورت یه وجب پارچه داشته باشی کافی ها، اما اخلاق داره میگه که نه، داری محضر حضرت رب حاضر میشی، خودتو خدمت شما نزم عطر بزن، خودتو با بهترین لباس ها حاضر شو. فقه میگه که آقا شما یه حمد و یه سوره بخوان و یه رکوع و یه سجود و تو رکوع سجود طمأنینه داشته باش، به اندازه سبحان الله سبحان الله سبحان الله گفتن تسبیح صغرا یا به اندازه تسبیح کبرا سبحان ربی العظیم و به حمد گفتن، به همین اندازه تو چی داشته باش، تو طمأنینه داشته باش، نمازت صحیحه، ولو فکرت هزار جا باشه. اما اخلاق میگه ولتکن وجه قلبک مع وجه بدنک، همونطوری که بدنت رو به قبله است بذار قلبت هم رو به قبله باشه. خب پس بنابراین هم تفاوت بین علم فقه و علم اخلاق، که در علم فقه اقل آنچه که واجب است بر مکلف و ضرورت داره تعلیم داده میشه، اما در علم اخلاق به دنبال کسب فضائل اخلاقی و رفع و دفع رذایل و پستیهای اخلاقی میباشد. این اهمیت علم فقه. موضوع علم فقه چیه؟ گفتیم که هر علمی رؤوس و شاخصه هایی داره. موضوع علم فقه فعل مکلفه، کار من مکلف، میاد مشخص میکنه کار تو مکلف واجبه، حرامه، مستحبه، مکروه، مباه چیست. من میخوام الان عمل زیبایی بینی داشته باشم، خب آیا من الان میتوانم نمازهام رو با وضوی جبیره‌ای انجام بدم؟ برید ملاحظه بفرمایید، میگن که چون با اختیار خودش کاری کرده که زخمی در اعضای وضو ایجاد بشه و نتونه آب رو بهش برسونه، باید با وضوی جبیره‌ای نماز بگید، نماز رو بخونه، اما بعدن به همان اندازه که خدمت شما روزم در حقیقت نمازاشو با وضوی جبیره‌ای خوانده، باید قضای اونا رو هم به جا بیاورد. خب این علم موضوعش فعل مکلفه، کار مکلف رو مورد بررسی قرار میده. مسائل این علم چیه؟ مسائل این علم، شما از صبح بیدار میشی تا شب میخوابی، این افعالت از یکی از این دو حیطه خارج نیست، لذا اینا میشن مسائل علم فقه، یا حیطه عبادات یا حیطه معاملات. عبادات هم یا عبادات تعبدی است که قصد قربت در اونها شرطه، یا عبادات توسلیه، توسلی با صاد به این معنا که مهم فقط انجامشونه دیگه، قصد قربت در اونها شرط نیست به هیچ وجه. اینو میگن عبادات خدمت شما رو زم توسلی. پس یه عبادات تعبدی داریم قصد قربت در شرطه، مثل نماز، مثل روزه، مثل خدمت شما رو زم زکات، مثل خمس، اینا قصد قربت درشون چیه؟ شرط میباشد. یه عبادات هم داریم عبادات توسلیه، قصد قربت در شرط نیست. شما الان لباست ساتر عورت شما هستش نجس شده، خب این ساتر عورت برای مردان رو گفتیم، برای بانوان هم بگیم، تمام بدن زن عورت است و باید در نماز پوشانده بشود به جز گردی صورت به همان مقداری که در وضو شسته می شود و دست ها تا مچ و پاها تا برآمدگی روی پا، دیگه تمامش باید در حین نماز پوشانده بشود. خب این ساتر عورت نجس شده، میخوای تطهیرش بکنی، شما اصلا نه مباشرت شرطه، مباشرت یعنی خود شخص لازم نیست این کارو انجام بده، شما این لباس رو بنداز روی خدمت شما رو زم در حقیقت تناب، توی حیات باران شدیدی بهش اصابت بکنه، تطهیر صورت میگیره. قصد قربت هم لازم نیست، یعنی به این صورته که شما حالا اینو زیر شیر آب بگیر به نیت ریا، به نیت اینکه دیگران ببینن شما اهمیت میدی به تطهیر لباست، این نجاستشو برطرف بکن، تطهیر صورت گرفته. پس فقه، مسائل علم فقه، یا عبادات یا معاملات. عبادات یا تعبدیه که هم قصد قربت شرطه و هم خود شخص باید انجام بده مباشرتا شرط، یا توسلیه که قصد قربت درش شرط نیست. قسم دوم عبارت است از معاملات. معاملات یا معاملات بالمعنی الاخص یا معاملات بالمعنی الاعمه. معاملات بالمعنی الاخص عقود و ایقاعات. عقود اونایی که دو طرف است، یعنی هم یه موجب میخواد هم یه قابل میخواد، هم یه کسی میخواد که ایجاب بکنه هم یه کسی قبول بکنه. عقد نکاح عقد دو طرفه است، جز معاملات عقوده. زن ایجاب میکنه، مرد قبول میکنه. خب خرید و فروش، بی، اینم عقده، یه ایجاب داره یه قبول داره. اجاره یه ایجاب داره یه قبول داره. موجر اون شخصی که صاحب خانه است، صاحب مغازه هستش، ایجاب میکنه میگه خانه ام را به تو اجاره دادم، اونم میگه بله قبول کردم با این شرایط. اما ایقاعات کدوما هستن؟ ایقاعات عبارت است از اون معاملاتی که یک طرفه است، مثل طلاق. فقط ایجاب از جانب زوج لازمه که مرد خودش یا وکیلش که همون عاقد باشه، تا اون کسی که دفتر ازدواج و طلاق رفته، به زوجش با اختیار بگه انت طالق، تو طلاق داده شده هستی. دیگه نیاز به قبول از جانب زوجه نداره، بینونت و جدایی بین مرد و زن حاصل می شود. خب اینا رو کاملا گفتی درست، مثلا اینجا همه این مسائل هست، ولی تو این درس هامون یه بحثی رو داریم به نام مثلا شرایط ذب، شرایط خدمت شما رو زم ذابه. این که انسانی که میخواد گوسفندی رو، گاوی رو، مرغی رو ذب بکنه، یا انسانی که میخواد شتری رو نهر بکنه، شرایطی هم برای این گفته شده. ذابه مسلمان باشه، بسم الله بگه، اون مذبوحه سینش رو به قبله باشه. اینو تو فقه بحث میکنن. یا مثلا چه پرنده هایی حلال گوشتن؟ پرنده هایی که چینه‌دان داشته باشن، پرنده هایی که سیخک پشت پا داشته باشن، پرنده هایی که بال زدنشون بیشتر از بال نزدنشون باشه توی هوا. کبوتر رو ببین بیشتر بال میزنه تا ثابت باشه، ولی عقاب هرانگوشت بیشتر ثابته. اینا تو فقه بحث میشه، ولی آج آقا نه توی عبادات گنجانده شد، نه تو معاملات بالمعنی الاخص. میگیم یه قسم هم داریم معاملات بالمعنی العمل، معاملات بالمعنی العام، یعنی نه عقودن نه ایقاعاتن، فقط تو فقه نحوه تعامل، معامله بالمعنی العام، نحوه تعامل و رفتار شما با او رو مشخص میکنه، که میاد مشخص میکنه که چه حیواناتی حلال گوشتن، چه حیواناتی حرام گوشتن. اگه حیوان حلال گوشتی حرام خور شد، جلاله شد، به اصطلاح جلاله شد به این معنا که اینو ول کردین، مرغ رفته خدمت شما رو زم خون میخوره توی این محیطای جدول و توی محیطای خدمت شما رو زم، در حقیقت محیطای آنچنانی توی رها شده استش، میاد خون میخوره، نجاسات میخوره. خب این الان یکی از حیوانات جلاله، یکی از نجاسات است، خوردن این حرامه. رای برای تطهیرش هست؟ بله، استبراء. به چه صورت؟ به این صورت که 3 روز این حیوان، البته زمانش متفاوته نسبت به خصوص مرغ و خروس رو دارم میگم، 3 روز باید خوراکی و نوشیدنی حلال و پاک بهش بخورانی، بعد از اون استبراء صورت میگیره، بدن این پاک میشه و شما میتونی ازش سر ببری و ازش استفاده بکنی. پس در این جلسه خدمت سروران گرانقدر توضیح دادیم موضوع علم فقه را، اهمیت علم فقه را، مسائل علم فقه را، و تعریف علم فقه هم عبارت است از علمی که پیرامون مسائل احکام شرعیه مشخص میکند. اون علمی که وظائف مکلف رو نسبت به احکام شرعی معین و مشخص میکند میگویند علم فقه. انشاءالله سروران گرانقدر موفق و منصور باشند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم اجمعین.